بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی ان المیتة من غیر ذی النفس سائله. بحث ما در فروعات میته است. فرع دوم میته طاهره. میته طاهر میته حیواناتی است که خون جهنده ندارند، مثلا ماهی. اینها اگر مزکا بشه، یعنی حیان اخص بشه، خارج الماء سید بشه، میشه گوشتش حلال. اما اگر مزکا نشه، تزکیه نشه، بمیره ماهی در آب، این نجس نمیشه، ولیکن میته است نمیشه خورد. چون بحث ما در اعیان نجسه هست، این اصل بحث ما نیست. اصل بحث ما میته است چه نجسه. به همین خاطر به عنوان فرع اینو مطرح میکنم. ما در ملاچه جواز بی یک ضابطه عرض کرده ایم. ضابطه این بود که منفعت محلله مقصوده داشته باشه. مقصوده یعنی یه منفعتی اوگلایی داشته باشه، محلله یعنی اون منفعت اوگلایی حلال باشه. اگر ماهی یه مرده، چون ماهی منفعت مقصودش اکله، اما ممکنه بعضی ماهی ها غیر از اکل یه منفعت مقصوده دیگری هم داشته باشن، مثلا روغنشون به درد روشن کردن چراغ بخوره، به درد روغن مالی بکنه، از روغن ماهی مثلا استفاده بشه کرد، اونم استفاده معتدنبه اوگلایی، چه عنوان منفعت مقصوده صد کنه، مردم به خاطر اون روغن پول بدن و حلال هم هست، چون نجس هم چه نیست. اگر بتوانیم برای ماهی میته این نوع منفعت مقصودهی که حلال هم هست داشت فرض کنیم، در نظر بگیریم و باشه واقعا، میشه این معاوضه بر این میته ماهی و شبیه ماهی معاوضه میشه حلال، چون مقتضی هست، مقتضی منفعت محل مقصوده هست چه محلل است، مانع هم در کار نیست، مانع هم نجاست بود چه نجسی در کار نیست، اصلا نجس نیست. خب ممکنه یه نفری بگه یه مانع دیگری هم است. احادیث ما در بحث میته مطلقه. سمن المیته سحتون، ننوشته سمن المیته المیتتو نجسه سحتون، مطلقه. پس ممکنه بیایم بگیم از باب این که خرید فروش میته رو حرام کرده اند در روایات، این اطلاقش این میته های طاهر رو هم میگیره. ایشون میگه نه، این اطلاق اون میته چه روایاتی چه سمن المیته سحتونه، چه روایاتی که از میته انتفاع نکن مخصوص نجسه، مربوط به طاهر نیست. این که ادعا کنیم مخصوص نجسه به خاطر بررسی مورد روایاته. شما مورد روایات رو بررسی کنید، چه امام در اون مورد فرموده سمن المیت سهدون، میبینید که مثالهاش اینه: غنم سخله است، یعنی بزغاله است، گوسفند، حیوانات درنده است، پوست این هاست، دنبه های این هاست. در روایاتی که در رابطه با میت است، در این گونه موارده، یعنی انسان میتونه برداشت کلی کنه که این روایات انصراف دارن به میته های نجسه. علاوه اجماع هم هست. اصلا غیر از اون مسئله که روایات میت شاملش نمیشه، اجماع هم هست از لحاظ حکمی که جایز معاوضه بر این میته های پاک. اینو بخونیم. ان المیته من غیر ذی نفس. نفس معانی مختلفی داره. یه معناش هم خونه. ذی نفس سائله یعنی صاحب خون جهنده. میته از غیر حیواناتی که خون جهنده دارن. غیر حیوانات خون جهنده مثلا ماهی. یجوز المعاوضه علیها. جایز معاوضه بر این ماهی، بر این ذی نفس سائله. البته کی؟ وقتی که با ضابطه جواز بیعی که قبلا خوندیم درست در بیاد. اذا کانت مما ينتفع بها. اگر این ذی نفس سائله، غیر ذی نفس سائله، این میته طاهر از اونهایی باشد که بهش عرفاً انتفاع میشه، از اونها منفعت مقصوده برای مردم داره، او به بعض اجزایش یا از کلش هم استفاده نشه، در از بعض اجزایش میشه استفاده کرد، مثل روغنش. مثلا چدهن سمک المیته للاسراج، مثلا روغن ماهی مرده رو برای روشن کردن چراغ، و تدهین روغن مالی کردن، مثلا استفاده اوگلایی حساب کنیم و بگیم که منفعت مقصود است. اینجا پس یجوز. چرا یجوز رو در این فرض؟ این لام لام تعلیل برای یجوز هست، لوجود المقتضی و عدم المانع، چون دیگه مقتضی در کار، موانعی هم در کار نیست. منظور از مقتضی منفعت مقصود است، فرضی نسته منفعت داره دیگه. مانع همین است که اگر مانع اگر نجاست باش بود، این که نجس نیست. یه مانع هم ممکنه باشه، بگیم روایات میته شامله، اونو ادامتا توضیح. لأن ادلت عدم الانتفاع بالمیت مختصت بالنجسه. چون اون ادلهی که ما در نصوص و روایات داریم که از میت استفاده نکن، اختصاص به میته نجس داره، میته طاهر رو نمیخواد بجه. این ادعاست، اما از کجا میگی ظاهرش اطلاق داره؟ یکی از مواردش این است، اصلا صدور این روایات مواردش کلن میته های نجس است که مثال زدم. یک راه برای اینکه این اختصاص رو اثبات کنیم اینه، بررسی مواردی که این عدم جواز انتفاع از میته اومده. و صرح بما ذکرنا جماعتون، به این حرف ما که انتفاع بالمیته، که منع شده از میته انتفاع نبر، در احادیث ما اختصاص به میته نجس دارد، اصلا خیلی ها صراحتا گفتن. خب و ظاهر و انه مما لا خلاف فی. ظاهرم این است که اختلافی در این حکم نیست، این که جایز است معاوضه از در این نوع میته ها اجماعیه، چون اجماعیه دیگه اون روایات هم حتما با توجه به این اجماع معناش میشه که میته های نجس رو میخواد بجه. ما از راه دیگری، از راه انصراف اثبات میخواستیم بکنیم که مواردی که در اون احادیث است، اون موارد نشون میده که کلمه میته انصراف به میته نجسه داره. اما یه دلیل دوم هم این اساسا اجماعیه، چون اجماعیه ولو اون روایات اطلاقم داشته باشد به ظاهر، این اجماع نمیذاره شما اطلاق جیری بکنید، حتما باید قید بزنید به موارد میته های نجسه. اینم تمام شد. ما اعیان نجسه رو میخونیم. ششومین عین نجس سج و خوچه. سج و خوچه البته زمینی، نه خشکی، نه دریایی. در دریا هم شبیه اینها هست، کلب و خنزیر بحری چه از اقسام ماهی هاست و ماهی هایی چه فلس نداره، پولچ نداره و نمیخورن. اونو بحث نمی کنیم. اونی که الان بحث می کنیم اون سج و خوچی چه از اعیان نجسه هست. خب چسب با اینها حرامه، اولا اجماعی چسب حرامه و همچنین از اجزایش هم چسب حرامه. شما چسب کنی از اجزایش، فقط در روایات ما یک مطلبی نسبت به خوچ اومده که از موی خوچ و پوست خوچ میشه استفاده کرد برای تناب درست کردن، نخ درست کردن و آب کشیدن از چاه برای حیوانات و اونایی که طهارت شرط نیست، آب نجس هم میشه بهشون داد. اگر این اثبات بشه، اون روایاتی که جواز انتفاع رو میرساند، خب همین بحث قبل که در پوست میت بحث کردیم اینجا مطرح میشه. آیا این جواز انتفاع جواز بی رو هم همراه دارد یا نه، یه جواز انتفاع تعبدی است همراهش جواز بی ندارد؟ نعم. لو میفرماید المسئله السادسه یحرم التکسب، حرام است چسب کردن بالکلب الهراش. چسب ام از فروشه، این سج ولگرد و اجاره بدی، اینم کسبه، پس به معنای فقط فروش نیست، درآمد تحصیل کنی. حرام است چسب به وسیله سج پراش فلجرد. انواع سج هست، در مستثنیات خواهیم خون 4 نوع سج استثناء شده، کلب سید، کلب چوپان استثناء شده خواهیم خون. این ولی کلب ولجرده، این نجس فایده ای هم نداره، پس چسب با این حرام. ول خنزیر همچنین با خوچ، این دوی چه خشکی هن البریه، این یحرم و اجماع هن. چسب حرام است، اجماعا چسب حرام است. علی ظاهر، اجماعی چه بر بنابر ظاهره، یعنی بعضی کلماتی که اجماع رو میرسانند هست، عند علما اینا، این اصحابنا، این گونه عبارت ها هست. در بعضی کتب اصلا به اجماع صراحتا اومده، المصرح به فی المحکی عن جماعت، تصریح شده به اون ظاهر در اون کلماتی که از جماعتی از فقهای شاید شده. یعنی در کلمات فقها 2 نوع عبارت هست، یه نوع عبارت ظاهرش اجماع است، یه نوع عبارت هم تصریحا شده به اجماع چه حرام چسب. و چزالج اجزاء هما، همچنین اجزای خوش و سج چسب با اینها بفروشی اجزایش رو بازم حرامه. نه، یه تبصره اینجا هست، میگه خب ما چجور روایت داشتیم در پوست هی مثلا قاطر، پوست الاغ میته مرده چه نجس بود، امام نسبت به غلافش از راه تقریر میخواستیم استفاده کنیم که انتفاع اشکالی ندارد. همون بحث اینجا هم هست، یه روایاتی داریم از موی خوچ میشه استفاده کرد. میگه نم لو گلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر، اگر ما قائل بشویم از راه نصوصی که داریم به این که استفاده از موی خوچ و پوست خوچ اشکال نداره، جایز. اگر اینو قائل بشویم، جا فیه ما تقدم فی جلد المیته، در این بحث موی خنزیر و پوست خنزیر همون مباحثی که در پوست میته میته عموما بحث کرده میاد، چون اونجا 2 احتمال داشت. یه احتمال این بود که بگیم چون منفعت جایزه شده پس بیعش هم جایز باید باشد، چون مانع برای جواز بیع حرمت منفعت بود. جواز المنفعت جواز البیع میارد، یکی اینه. دومی هم این است نابجیم این نجاستش سبب میشه چه بیع حرام باشه، پس بیعش حرامه، ولی این انتفاعات اشکال ندارد بدون اینکه بیعش جایز باشد. دوتا مبنا بود. اینم این مقدار بحث کرده. مسئله هفتم، اعیان نجسه. خمر حرامه، چسب با خمر، بفروشی شراب رو یا مکانی رو اجاره بدی برای این چونجا اون شراب درست کنن، خلاصه مربوط به خمر با خمر چسب کنی. البته فقط خمر نه، هر مسکری که مایه هست. خب مسکرات جامد آیا فروش اونها حلاله؟ نه، چون ما در رابطه با نجاسات بحث میکنیم، مسکر جامد نجس نیست، اونم خرید و فروشش چسب با اونم حرامه، ولی در این نوع اول که بحث میکنیم چسب با عیان نجسه است. مسکرات دو نوعن، یه نوعش مسکر مایع هست، یه نوعش مسکر جامد. مثلا مواد مخدر مسکر جامده، اینا نجس نیستن. چون نجس نیستن اینجا بحث نمی کنیم، و الا اونم معاوضش حرامه، بحثش اون نیست، بحث در نجاستشه. چون مسکر مایع از اعیان نجس هست، به همین خاطر موضوع بحث ما است. می فرماید یحرم التکسب بالخمر، چسب با خمر حرامه، و همچنین کل مسکر مایع، هر مسکری که مایع هست چسب با اونم حرام است. بعد می فرماید، عرض کردم چرا مایع گفته جامد و نگفته، چسب با جامدش هم حرامه، چون این جامدش نجس نیست دیگه از موضوع بحث خارج میشه. و همچنین یحرم التکسب بالفقا، با فقا هم چسب حرامه، آب جوفروشی هم حرامه. پس شراب فروشی، هر مسکره و مایع فروشی، و همچنین این فقا فروشی. اجماعاً این که حرام اجماعیه، هم از لحاظ نص اجماعیه و هم از لحاظ فتوا. هیچ حدیث مقابلم نداریم، معارضم نداریم. اما فقط یک روایتی هست، اونو باید حل کنیم که این روایت معناش چیه. این روایت ظاهرش این است در بحث قرض، بحث بدهی، دین، میشه شراب رو انسان عوض بدهیش بگیره، یعنی انگار شراب عوض بدهی قرار میگیره. یه نفری هست پول شما رو نمیده، به شما بدهکار نمیده، میگه بیا این شراب ها رو بهت دادم عوض پولش. این راوی میاد میگه چی، من به این حالت افتادم چیکار کنم؟ امام بهش یه جمله میفرماید که در تفسیر این جمله احتمالات مختلفی داده شده. امام میفرماید خزنی، خزها، اونی که میده شراب رو، شراب رو بگیر، و افسدها، ولی شراب رو افساد کن. خب چی میخواد بجه یعنی خزها و افسدها؟ من سوالم اینه چه جای بدهیم اینا رو میتونم بگیرم؟ امام میگه بگیر، یعنی شراب رو جای بدهی بگیر، انگار بدهیش داده شد. ولی و افسدها بنداز بیرون معناش، خزها و افسدها، اون وقت بدهی چی میشه؟ بس به همه خاطر شیخ انصاری اینجا این عبارت رو از ظاهرش به معنای دیگری میکنه. میگه خزها یعنی این شراب رو بگیر، در خونت از شراب بودن خارج کن. افسدها نه اینجا بندازش دور، افسدها یعنی به سرچه تبدیل کن، شراب بودنش رو خراب کن. بعد از این چه به سرچ تبدیل کردی، از طرف او به خودت سرچ رو جای دینت بده یا تگاس کن، در هر حال مالیت پیدا کرد، یا تگاس کن یا این از طرف او اینو به خودت بفروش یا وفا به دین کن. یک معناش اینه. معنای دوم این است که خوزها متجانن، یه وقت این است خوزها امانتن، یعنی این شراب رو به عنوان امانت از او بردار، به عنوان امانت از او چه برداشتی، بعد اون احتمال اول این بود که سرچه کن، بعد از طرف وکالت از او به خودت بفروش، یا وکالت هم نباشه تگاس حقت باشه، ولی اولش شراب رو برمیداری خوزها امانت. احتمال دوم این است نه، خوزها مجانن، اصلا اینو به عنوان مجانی بردار دیگه، از این بدهکاری که به این وضعیته و نمیده بدهی تو را، اینم غنیمت بردار، میده بردار، درست مالیت نداره ولی بردار، سرچه کن استفاده کن. خب این احتمال دوم یه چیزش ناقصه. خب مجانم برداشتیم و چون خودشم داده بر من مباح میشه برداشتم، اما بدهی من خلاصه در وسط چی میشه؟ توجیه دوم دیگه بدهی رو دیگه تبیین نمیکنه. توجیه اول بدهی رو تبیین میکنه، چون امانتم برداشتم و سرچه کردم به عنوان وکالت از طرف، یعنی این خمر طرف رو سرچه کردم، بعد خمر طرف رو سرچه رو به خودم فروختم، سرچه طرف رو، یا سرچه طرف رو از باب تگاس حق خودم برداشتم، تا سرچه شدن مال طرفه. اما در بحث احتمال دوم نه، اصلا چون میده به من از جانم بردار دیگه، غنیمته، بعد سرچه کن استفاده کن، کم متضرر بشی دیگه، دین تو چه نمیده کم متضرر میشی، شاید این مرادش باشه. شیخ این دوتا توجیه میکنه. البته این دوتا توجیه ها خلاصه خوز، چه خوز امانتن باشه چه خوز متجانن باشه، با ظاهر حدیث جور در نمیاد. ظاهر حدیث این است خوزها، یعنی خوز عوض پولت، عوض بدهیت. همه خاطر نیست مثل ما آقای خویی در مصباح الفقاهه قائلن که این یه استثناست، ما تعبدن قبول میکنیم در جایی که وفا به دینه، بحث گرزه به این عمل میکنیم. و فی بعض الاخبار، در بعضی از احادیث هست که این گونه سوال میپرسه، یکون لی علی الرجل دراهم، من طلب دارم از مردی درهم هایی، چند درهم طلب دارم، فیعتینی خمرن، اینم عوض این چه درهم بده به من میاد شراب میده، چیکار کنم؟ اگر این شراب رو هم نگیرم درهم هم پا در هواست. امام میفرماید خوزها و افسدها. خب خوزها و افسدها یعنی چه؟ ظاهر معناشو بگیریم، یک ظاهرش این است بردار و بندازش دور، فاسدش کن، یا بردار وفا به دینت، به عنوان وفا به دین بردار، بعد بیا مثلا سرچه کن، اینم ممکنه باشه، خوزها وفا انن دین. این فقط مشکلش این است که وفا از دین از خمر در نمیاد، چون خمر مالیت نداره چه جای بدهی تو بشینه، باید خمر رو به حالتی برسانی که مالیت داشته باشد، به عنوان وفا به دین تو حساب بشه. به همین خاطر از این ظاهر صرف نظر میکنیم، خوزها وفا ان لدین صرف نظر میکنیم. پس دو تا توجیه دیگر میکنیم، خوزها امانتن، خوزها مجانن. و المراد قال ابن ابی عمر، ابن ابی عمر میگه یعنی اجعلها خلن، این افسدها رو معنا میکنه. افسد اینجا به معنای بدور بینداز نیست، کلشو خراب کن نیست، خمر بودنشو خراب کن، یعنی قرار بده این خمر رو سرچه. ول مراد بهی، مراد از این حدیث، بین پرانتز عرض کنم که فکل حدیث، معنای حدیث خیلی مهمه، دقت در عبارتهای حدیث یکی از پایه‌های اساسی اجتهاده. می‌فرماید مراد بهی، مراد از این خذها، اما اخذ الخمر مجانا، یا معناش این است شراب رو خب میده بردار دیگه، ثم تخلیلها، سپس برای خودت سرچه کن. خب یعنی این احتمال معناش این است بدهی تو چه نمیده، اینم غنیمت تیجه، بده بردار سرچه کن چند متضرر بشی. اما با این وضعیت دین در ذمه طرف میمونه ها، با این احتمال اول، خذها مجانا و تخللها. معنای دوم نه، در احتمال دوم ارتباط میدیم به دین تم، هم میگیم او اخذها و تخلیل حال صاحبها، بجیرین شراب رو امانتن، و امانتن هم بعد که امانتن گرفتی به عنوان وکالت از او، معزون از او، اینو سرچه کن، و تخلیل حال صاحبها، برای صاحبش سرچه کن. بعد سرکه چه شد؟ مالیت پیدا کرد. ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم، این سرچه رو اخذ کن به عنوان عوض از درهم های خودت، چه او بدهکاره. این اخذ کردن یا به عنوان وفاء به خودت بفروش این سرچه رو، پولی که بابت این سرچه هست بابت بدهی حساب کن، یا اینطوریه، یا نه از باب تقاسه. در هر حال این وفا به دید تحقق میابد. اینم مسئله سابعه. مسئله سامنه و آخر مسئله، متنجساتیست که لا یقبل التطهیر. میدونه چه؟ مایعات، شیء متنجس که مایع هست، یا قابلیت تطهیر داره یا نداره. قابلیت تطهیر مثل آب، آب قابلیت تطهیر داره با اتصال به آب کر، یا نفوذ آب کر درش، ملاقات آب کر با او. در هر حال نحوه کیفیت تطهیرشو کار ندارم، ولی آب نجس قابل تطهیر، این بره چنار. چون قابل تطهیر، خرید و فروش اشکال نداره، آب نجس رو میتونی بفروشی، چون اعیان نجسه صدق نمی کنه. ما در اول درس هم توضیح داده بودیم اعیان نجسه در اینجا شامل میشه هم نجس العینه ها رو، هم متنجس هایی که لا یقبل التطهیر. این آب نجس یقبل التطهیر، میشه پاک کرد، پس این از مورد بحث خارج. بعضی مایعات نجس لا یقبل التطهیر، اما نجاستش مانع انتفاع نیست، نجاستش سبب نیست نتونیم از اونها استفاده کنیم، یعنی یه منافع مقصوده غیر خوردنی، غیر نوشیدنی هم داره. مثلا در روایات ما برای روغن زیتون نجس به عنوان چراغ روشن کردن تجویز شده، جایز شمرده شده. خب این مایه نجسی است که لایق بلو تطهیر، روغن زیتون نجس قابلیت نداره پاک بشه، مگر اینکه بیندازه داخل دریا و استحاله بشه، فقط با استحاله پاک میشه. اما از همین روغن نجس میشه برای چراغ روشن کردن روغن چراغ استفاده کرد. خب اینم منفعت داره و منفعتش هم جایزه طبق نصوص، اینم محل بحث ما نیست. پس یک مورد چه یقبل التطهیر محل بحث ما نیست. چون جایزه بهش. اون موردی که لایق بل تطهیر پاک نمیشه اما منفعت مقصوده داره، جایز ازش انتفاع، اونم محل بحث ما نیست. محل بحث ما اون مایعات نجسیست که اولا لایق بل تطهیر نمیشه اونا رو پاک کرد، ثانیاً هیچ منفعتی هم نداره. یعنی منفعت مقصوده چه حساب کنیم اینا ندارن. خب این وقتی نداشته باشه طبق ضابطه‌ای که برای حرمت بی گفتیم این بیعش حرام میشه چون هیچ منفعت مقصوده‌ای نداره. پس مایعات نجس دو نوعن، مایعات نجسی چه لایق بل تطهیرن، یکی جایز الانتفاع، یکی حرمت الانتفاع. اینا رو بخونیم. یحرم المعاوضه، معاوضه حرامه، اون بلل اعیان متنجسه، اون اعیانی که متنجسن، اون اشیایی که نجس شدن غیر القابلت اطهاره، قابل پاک شدن هم نیستن، اون اشیایی که نجسن پاک شدن هم نیستن، جامدات نیستن، مایعات هم، چون جامدات رو میشه پاک کرد، مایعاتی که لایق بل تطهیرن اذا توقف منافعها المحللت المعتد بها علی الطهاره، زمانی که منفعت مقصودهی که در اوگلا حساب میشه متوقف بر طهارت باشه، اینم چه هیچ وقت طهارت نمیشه، همیشه نجس میمونه. پس منفعت مقصودش چون متوقف بر طهارت، خوردنیه، نوشیدنیه، این آب میوه هایی که نجس میشن خرید و فروشش حرامه، چون منفعت مقصودش متوقف بر طهارت و لایق بل تطهیره، هیچ وقت هم پاک نمیشه با این وضعیت. خب محل بحث پس روشن شد، ایشون میگه اینا حرامن، نمیشه فروخت، آب میوه نجس رو نمیشه فروخت. لما تقدم من النبوی، چون قبلا خوندیم هر چیزی که منفعت مقصودش حرام باشه بیعش هم حرامه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، چون ما اینا معنا کردیم، حرم شیئا یا جمیع منافعش حرام باشه یا لااقل منافع مقصودش حرام باشه بهش میشه گفت شی حرامه. اگر یه چیزی شی حرام شد بیعش هم حرام. و مانند این اون حدیثی که المتقدم من دعایم الاسلام ما کان محرمن اصله، اونی که اصلش حرام باشه یعنی نتونیم دیگه ازش استفاده کنیم، این بیعش هم حرام میشه. یه حدیثی هم در از توحف العقوله، اونجا کلمه وجوه اومده، وجوه نجس حرامه. میگه نه، این چون وجود ظهور داره در اعیان نجسهی که نجس العینن، نه این اعیان نجسهی که الان ما میخونیم متنجسن، متنجس لایق بل تطهیرن، به این نمیشه استناد کرد مگر این که ما وجوه رو به معنای نمونه های نجس، مصادیق و نجس معنا کنیم. اگر وجوه یعنی عناوین نجس، نه این متنجس ها جز عناوین نجس نیستن، عناوین نجس شرابه، عناوین نجس سجه، عناوین نجس خونه، بول، غائط اینا. و اما تمسک به عموم قولی، اما اگر بیایم تمسک کنیم یعنی برای حرمت بیع این نوع مایعات بیایم تمسک کنیم به عموم فرمایش امام در روایت توحف العقول چه فرمود؟ او شیء من وجوه النجس، که یکی از تجارت های حرام تجارت با وجوه النجسه. ففیه نظرو، در این اشکال است استناد کنیم به این جمله و بگیم این نوع متنجس ها هم بیعش حرامه تجارتش حرامه، مشکله. چرا؟ لان الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسه، چون ظاهر از کلمه وجوه النجس عناوین نجس هست، اون نجس العینها چه عنوان برای نجسن، لان ظاهر الوجه هو العنوان، نه مصادیق نجس. خب میگه بله، ادامهش یه تعلیل آورده، به اون تعلیل میشه تمسک کرد. تعلیلش این است این نجس ها بیعش حرامه چون خوردنش حرامه، خوردنیه خوردنش حرامه، نوشیدنیه نوشیدنش حرامه. پس معلومه معیار برای حرام بودن این عناوین خود عنوان نجس بودنشون نیست، تعلیل کرده به این که چون این عناوین نجس منفعت مقصودشون حرامه پس بیعشون حرامه. میگه نه، یمکن الاستدلال، بله ممکنه ما استدلال کنیم علی ذلک، بر حرمت معاوضه، بر این حکم استناد کنیم به تعلیل المذکور بعد از ذلک، به اون تعلیلی که بعدم میاد در تحول عقول. و هو قوله لان ذلک کله محرم اكله شربه لبسه تا آخر. اگر خوردنیه خوردنش حرامه، پوشیدنیه پوشیدنش حرامه، نوشیدنی نوشیدنش حرامه، این اعیان نجسه تجارتش حرامه چون خوردنش حرامه. ببین به این تعلیل میشه این متنجسات رو هم العلت و تعمم و تخصیص. آخرین نکته این امروز ما این است، یه بحثم هست در حیوانات مسوخ. ما حدود 24 یا 25 در این حدودها حیوان داریم که به عنوان کلمه مسوخ بهشون میگن. البته این حیوانات هیچ کدامشون مسوخ نیستن، انسانهایی شبیه این حیوانها شدن، مسخ شدن به شبیه این حیوانها شدن. البته تا 3 روزم مردن و نسلی هم ندارن، اما چون شبیه این حیوانها بودن به این حیوانات میگن مسوخ، مسخ شده ها. هیچ کدام از این حیوانات مسخ شده نیستن، اون انسانها تبدیل شدن به شبیه این حیوان. در بحث مسوخ چه 25 24 26 این حدود هاست، چه مثلا چه حیواناتی اولین این بحث میشه، بعد از این طاهرن یا نجسن. مثلا میمون از مسوخ، خفاش از مسوخ و سایر اینها. اولا تعدادشون، بعد از تعدادش طهارت نجاستش، بعد از طهارت نجاستش خوردن حلال گوش حرام گوش بودنش، بعدش هم بیعش حرامه یا جایزه. 4 بحث در فقه درباره مسوخ هست. ایشون میگه چون ما مسوخ رو پاک میدونیم دیگه در این بحث ما نمی گنجد، چون نوع اول ما عیان نجسه بود. سمالم انهو گیله به عدم جواز بیع المسوخ. بعضی ها گفتن چه بیع المسوخ جایز نیست. چرا جایز نیست این حیوانات مسخ شده؟ من اجل نجاست ها، به خاطر نجاستشون. می فرماید مثلا میمون توضیح دادم، خنزیر، خوچه، این خودش یه تحقیقی میخواد. بهترین کتاب مستند و شیعه مرحوم نراقیه، همه این احادیثش رو تعدادش آورد. ولما کان الاقوا طهارتها، چون قول اقوا در مسوخ این است مسوخ طاهرن، مثلا میمون پاچه، خوچ نیست، مثل خوچ نیست، مثل سج نیست، چون اقوا این است اینا پاچن نجس الین نیستن، لم يحتجل التكلم في جواز بيعها هنا. دیگه اینجا بحثش بی مورده، چون بحث ما اینجا تکسب با عیان نجسه بوده. بله ممکنه ما نه از جهت نجاست، از یه جهت دیگری که در آینده میاد بیایم بحث کنیم که بگیم اینا فایده ندارن، فروشش چه فایده ای داره، چون لا منفعت فیه از این باب بگیم نه چون نجسون. نه لو گیل به حرمت البی لا من حیث نجاسه کان محل التعرض له ما سیعجی. اگر گفته بشود به این چه اینها بیعشون حرامه نه از جهت نجاستشون بلکه از یه جهات دیگر، اونجا دیگه محل تعرض این بحث اینجا نیست، محل تعرض این بحث سیجی، در آینده نوع بعدی خواهد اومد. چه ان کل طاهر له منفعت محللت مقصوده یجوز بیعه، خواهیم خوند هر چیز پاچی چه منفعت مقصوده حلال داشته باشه بیعش جایزه. مثلا مجس فروشی حرامه، مجس نجس هم نیست، چرا مجس فروشی حرامه؟ چون منفعت مقصوده نداره. اونجا باید اینا رو بحث کنیم دیگه. اینجا از باب نجاست، چون ما اقوا طهارت این حیوانات رو قائلیم دیگه بحث نمیم. و سیدی زالت فی زیل قسم ثانی، این در زیل قسم دوم خواهد اومد. مما لا یجوز الاکتساب به، اون اشیایی که چسب با اون اشیا جایز نیست به خاطر منفعت نداشتن در اونها، نه به خاطر نجاست که الان بحث ما این بود. این نکته تمام شد. ما اعیان نجسه رو یکی یکی مورد به مورد خوندیم. از این به بعد مستثنیات رو انشاءالله خواهیم خوند جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.